我叫我们翻译。
那，
我去吧。
好。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لممتحنك صابرة. موضوع بحث ما درباره حضرت زهراء سلام الله علیها، شخصیت ایشون و اقدام مهمی که ایشون انجام داد در ابلاغ ولایت بود. اجمالا عرض کردیم که طبق روایتی از امام صادق علیه السلام، کسی حضرت زهرا سلام الله علیها رو بشناسه شب قدر رو درک کرده، یعنی مقام حضرت رو معادل دونستن با مقام شب قدر، سوره کوثر در حق حضرت نازل شده و خدا حضرت رو کوثر خونده و شب قدر و کوثر یکیست که کوثر موجب می شود که پیامبر ابتر نمانه. و مطلبم که حالا اون مطلب شبهای قبل اضافه کنم، اون روایت نیست که پیامبر در خواب دیدن که از منبرش میمون ها بالا پایین میرن، آیه قرآن اومد و شجرت الملعونه فی القرآن، و پیامبر تعبیر خواب رو اینجور گفتن که بنی امیه بعد از من میان و یکی یکی از این منبر پیامبر بالا میرن، در واقع دین رو میخوان منحرف کنن. بعد روایت داریم که خداوند سوره قدر رو نازل کرد به ازای بنی امیه، لیلة القدر خیر من الف شهر، که الف شهر دوره حکومت بنی امیه است. اینم از معجزات قرآنه، از معجزاتی است که پیشبینی های پیامبر است. زمان حکومت بنی امیه از اول تا آخرش 1000 ماه، 83 سال و چند ماه، دقیقا زمان که قرآن وعده داده بود. خدا فرمود من یه شب قدری به تو میدم بهتر از 1000 ماه، تو رو بعد میفهمد بهتر از 1000 ماه حکومت بنی امیه. بس شب قدر کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. حقیقت شب قدر حقیقت از زهراست. ما کوثر دیدیم که اثری که بنی امیه قصد داشتن ابتر کنن تو رو جلوشو بگیره، بنی امیه تمام همتش رو خرج کرد که نگذاره ولایتی که پیامبر ابلاغ به دست بعدیا برسه. خب قبلا هم عرض کردیم شبای قبل خلیفه دوم کتابت حدیث رو ممنوع کرد، نوبت به معاویه که رسید دستور داد علی علیه السلام رو لعن کنن، هر کس اگر کوچکترین فضیلتی از حضرت علی علیه السلام نقل میکرد بلافاصله میگرفتند و میکشتند، بلکه اگر کسی رو متهم میکردن درباره علی صحبتی کرده، نه اینکه استادش ها، متهم میشد که در فضیلت علی جمله گفته، میگرفتن اعدامش میکردن. از اون طرف معاویه دو مقطع داره. تو مقطع اول پول میده، میگه به نامه داره، نامش هست اینا تو تاریخ، نامه مینویسه به عمراش، میگه هر کسی هر فضیلتی برای عثمان نقل کرد بهش اینقدر پول بدید، مهم نیست راست و دروغ. شروع میشه روایات در فضیلت عثمان و بعد از مدتی پول میده که برای دوتا خلیفه اول هر کی رو باید نقل کرد. روایات علی علیه السلام رو بستند، روایات برای دیگر خلفا جعل کردند که ولایت نرسه. خدا حضرت زهرا رو فرستاد، گفت لیلة القدر خیر من الف شهر. قرار حضرت زهرا کاری که بنی امیه در 1000 ماه انجام میدن رو خونسا کنه. خب دیروز عرض کردیم یکی از کارهایی که حضرت کرد که این خونسا کرد، یک علامت سوال برای هر مسلمانی تو ذهن برای هر مسلمانی ایجاد کرد که اگر شما مسلمانی، پیامبر نظرش در مورد من زهرا چیه؟ دیروز عرض کردم روایات متعدد دارن خود اهل سنت در فضیلت از زهرا. البته امروزیشون خیلی نامردن، اون نرم افزاری که گفتم جوامع الکلم بود، دیروز فکر کنم اشتباهی گفتم جوامع الحکم، جوامع الکلم. این نرم افزار خود این وهابیا درست کردن، حالا نه وهابیا سمسیا، ولی خلاص این اهل سنت متعصبن. بعد توی نرم افزار دستبندی کردن روایت خودشون رو، روایت ما رو نه، روایت کتب اهل سنت. بعد بی انصافا تو دستبندیشون شاید بازش بکنه. من امروز داشتم میگشتم دنبال، دیروز کلمه‌های مختلف جستجو می‌کردم، خب روایت متعدد درباره سیدت النساء العالمین 30 خورده‌ای تو همین جا من پیدا کردم که منابع اهل سنت میگن سیدت النساء العالمین از زهراست. روایت بیام امروز داشتم دوباره میگشتم، گفتم پیداشون کنه اونایی که دیروز پیدا کردم. رفتم دنبال کلمه فاطمه تو دستبندی‌هاشون، زنان پیامبر هر کدوم یه باب براش باز کردن تو نرم افزار، اصحاب پیامبر یه باب باز کردن، نزدیکان هر کسی که شما میشناسی یه بابی داره. بگرد باب فاطمه زهرا اگه پیدا کنید می نرم افزار. تو روایتشون پره ها، اما تو دستبندی که شما بخوای بفهمی از زهرا کیه، هیچ جایی تو دستبندیش پیدا نمیکنه. اصلا امروز اعصابم خورد شد، نیم ساعت داشتم میگشتم تو این نرم افزار که بابشو پیدا کنم. زدم کلمه فاطمه تو جستجوش، هزار خورده روایت اومد. دادن بابش که دستبندی مثلا در عایشه، میگه عایشه کی بود چی بود، روایت مختلف آورده، مثلا روایت که حالا چگونه است روایتش بماند، ولی به زهرا گوزی هیچ. حالا تو همین نرم خوبیش من از این نرم افزار دارم نقل میکنم که بگم آقا منبعم منبع سنیه، یک سنی براش الان از سواله روایت که دیروز خوندم براتون. خود تو همین روایات کتب اهل سنت پر است روایت در فضیلت از زهرا، خودشون تو همین روایتشون پر است روایت در باب این که من مات و لم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه. حالا علامت سوال هست زهرا سلام الله علیها به مرگ جاهلی مرد؟ اون که اونقدر پیامبر متش کرد چگونه مرد؟ علامت سوال خودشون برن جواب بدن، ما هم نمیگیم چی. هست زهرا علامت سوال جلوی تاریخ گذاشت که هر چقدر بخوام پاکش کنن نمیشه. این مطلب دیروزمون بود، امروز بخوام یه نقطه دیگر رو بگم، یه مقدار این مسئله رو عمیق‌ترش کنیم. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهمترین کاری که در عالم انجام داد چی کار بود؟ این بود که دین اسلام آورد. اصل کارشون این بود دیگه. بعد گسترش اسلام دو مرحله داشت، دو تا پله داره. پله اولش این بود که افراد رو کم کم مسلمان کنه تا جامعه دینی شکل بگیره. این اقدامی بود که حضرت تو دوره مکه انجام داد، افراد رو یکی یکی مسلمان میکرد، کم کم زمینه رو برای پیدایش یک جامعه دینی مهیا میکرد. جامعه دینی تقریبا توی مدینه شکل، توی مکه شکل گرفت. اینا رو یه بار تو شعب ابی طالب معاصره شون کردن و داستانش خود مفصل دیدیم. اما جامعه دینی قرار نیست فقط جامعه باشه چهار تا آدم دیندار، قرار است جامعه دینی درست بشه که برنامه سعادت، برنامه الهی توی این جامعه پیاده بشه، احکام شریعت یکی یکی بیاد و اجرا بشه. خب این میشه مرحله دوم که مرحله مدینه است. اغلب احکام شرعی تو دوره مدینه اومد، یعنی توی مکه اون مقدار که میدونم نماز اومد، روزن هم شک دارم تو مدینه بود، مکه بود یا نه، یه دو سه تا حکم کلی اینجوریه توی مکه. اما احکام تفصیلی دین که الان شما رساله تو حضور مسئله باز بگید، این همه مسئله است در باب معاملات، در مورد خوردن، در مورد همه چیز هست، اینا عمده شون تو مدینه نازل شده. شراب حرام است، نمیدونم حتی احکامی مثل اینکه زناکاری حرام است و اینها، اینا اغلبشون توی مدینه نازل شد. و مدینه دوره است که پیامبر حکومت تشکیل داد. چرا تو مکه نازل نشد؟ یه از علتش میتونه این باشه، فعلا باید وقتی شما یه حکم میدی بعد ضمانت اجرا داشته باشی یا نه، بگه مردم این کارو بکنی، هیچی هیچ کی هم نباشه به قوال کار کردیم یا نه. برای همین تو دوره مدینه حکومت دینی تشکیل شد. حکومت دینی رکنش دو تا مؤلف است، یکی این که هر حکومتی اصلا دو تا رکن داره، یه قانون باید داشته باشن. الان شما حکومت ما یه قانون اساسی داری، یه مجری قانون اساسی، هر حکومت همینه، یه قانون باید داشته باشه، یه مجری قانون، یه حاکم باید داشته باشه. ولایت که میگیم یعنی ولایت پیامبر یعنی شما قبول دارید که قانون مال خداست، حاکم هم پیامبرش. ما دیروز هم عرض کردم من مشکل ما با تو ولایت، تو ولایت خود پیامبره با برخی از اهل سنت. میگم برخی یه نکته هم داخل پرانتز هم بگم، یه دوستان یه روز که اهل سنت ما میگفتش که آقا این بحثا با وحدت شیعه و سنی چگونه میشه؟ ببینید وحدت شیعه و سنی کاملا حرف درستیه، مشکل سر چه؟ یعنی ما قطعا باید وحدت برقرار کنیم، منتها وحدت کجاست، اختلاف کجاست؟ اگر من تو حرفام یک جمله توهین‌آمیز پیدا کردی، همون موقع بیاد منم منبر بیارید پایین. حق نداریم توهین کنیم به هم دیگه. یک جمله پیدا کردی تو صحبت من، همونجا بیاد منم منبر بیارید پایین. اما بحث ما اینه، ما یه جایی با این اهل سنت مشترکیم، قبلمون واحده، پیامبرمون واحده، خیلی چیزای مشترک داریم. میگم آقا خب معلومه ما با اهل سنت خیلی مشترکاتمون بیشتره تا با یهودیت، تا با مسیحی ها، تا با مشرکین. وقتی بین ما و اسرائیل دعوا میشه، ما مسلمون ها با یهودی ها خیلی اختلاف داریم، یه وحدتی داریم. اما تو بحثه خودمون مطالب رو باز کنیم ببینیم واقعا تو اختلافامون حق با کیه. تو اختلافام نباید دعوا رو بندازیم. من مطالب رو برای همین که من دارم این مرتب از کتاب اهل سنت داد رسیدم، میگم اگه یه سنی هم پای بحث ما نشست، بدونه که آقا من حرفه میخوام تعصبی بزنم، میخوام حرف خودم رو بزنم. جالبه اینا کتاب که علیه ما میمیسن فقط به منابع خودشون آدرس میدن. خب آقا من این منابع تو رو قبول ندارم، من میگم خیلی از حدیثات جعلیه، اگه راست بگی با منابع ما منو رد کن. من با منابع خودت دارم اشکال میکنم به خودت، وگرنه بحث وحدت شیعه و سنی سر جاش محفوظ، اهانت هیچ جایی نداره، اصلا نباید اهانت و توهینی رخ بده. در این حال مطالب حق رو باید بیم باز کنیم ببینیم آقا حق با ما یا نه. من در حضرت چی گفتم تا حالا؟ ما حضرت سوال گذاشت، خود اهل سنت برن جواب سوالش رو بدن. خلاصه میشه بین حضرت زهرا و ابوبکر جمع کرد یا نمیشه جمع کرد؟ شما خلاصه حضرت زهرا رو قبول داری بحث کتاب خودت، ابوبکر هم قبول داری بحث کتاب خودت، این دو تا رو چجوری جمع می‌کنی؟ هر جور تونستی جمع کنی خوش به حال. حالا برگردیم به بحث خودمون. حضرت دو تا دوره داشت، یه دوره که اصل جامعه دینی رو تشکیل داد پیامبر، یه دوره که اومد حکومت دینی تشکیل داد. حکومت دینی یعنی قبول ولایت پیامبر، یعنی اگر پیامبر حاکم جامعه است جدی بگیرش، نگو حالا تو چی میگی، یه حرف تو هم یه حرف من، نه حاکم جامعه پیامبره. خب از همون از زمان مکه منافقین شروع شده بودن. روایات آیه داریم که یکی دو تا از آیات نفاق تو مکه است، اما عمده منافقین به عنوان یه جریان تو مدینه. حالا اینکه تو مکه نفاق چه معنایی داشت بحث پیچیده‌ای داره، فعلا نمیخوام واردش بشم. اما عمده منافق به عنوان یه جریان اجتماعی توی مدینه است. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه جای بحث کردیم گفتیم آقا حکومت، یکی از مشکلاتی که در بین حکومت خود ما مطرح میکنن، میگن آقا تو این حکومت ریا و نفاق زیاد شده. زیاد شده یا نه؟ پاسخ که بله زیاد شده. تعجب نکنید، ناراحت هم نشید، طبیعیشه. اصلا حکومت دینی بستری است که منافقا زیاد میشن توش. چرا؟ اول از خود پیامبر. آقا منافقا زمان پیامبر بودن یا نبودن؟ آیات نفاق بعد پیامبر نازل شد یا زمان خود پیامبر نازل شد؟ زمان پیامبره. شهید متحد توی یک کتابش نکته خیلی جالبی میگه، میگه یک سوالی داریم از اهل سنت، چرا زمان پیامبر منافق خیلی پررنگه تو جامعه، زمان خلفای سگانه شما تنش‌هایی از منافقی نمی‌بینید، اما زمان علی علیه السلام دوباره منافق خیلی جدی میشه؟ یه احتمال نمیدید که زمان خلفای سگانه منافقی مشکلی نداشتن؟ چون منافق تنش باید ایجاد کنه. حالا علم از سوال دیگه، اتفاقا زمان پیامبر و زمان حضرت علی علیه السلام اوج منافقینه. چرا؟ دلیلش هم خیلی ساده است، هر ارزشی در جامعه بالا بره یه عده سوء استفاده چی پیدا میشن. ما یه رفیقی داشتیم رفت تو فرانسه، برگشته گفت آقا فرانسه خیلی کشور خوبیه، هیچش ریاکار و اینا منافق پیدا نمیشه. گفتم نفهمیدی، اتفاقا تو فرانسه هم تا دلت بخواد ریاکار هست. منتها ریاکار چی؟ تو ارزش‌های اجتماعی خودشون. ببین اونا براشون حقوق بشر مهمه، ریا میکنن در حقوق بشر. آزادی مهمه، ریا میکنن در آزادی، حقوق بشر راست میگن، همجنسازی براشون مهم شده، ریا میکنن در همجنسازی. باورتون میشه ریا که در همجنسازی یعنی چی؟ یه همایش های همجنسازی دارن، اونایی که نمیتونن برن نماینده میفرستن، این سناتوراشون ریا میکنن در همجنسازی. هر چیزی مهم بشه سوء استفاده چیه پیدا میشن، خوب یا بد. بر همین است که اسلام، همین که اسلام جدی مهم شد سوء استفاده چیه هم پیدا میشن. من از زمان خود پیامبر بگم، آقا این سوء استفاده چیه که جریان درست میکنن، انقدر قدرت اجتماعیشون زیاد میشه که میتونن جملاتی بگن که من الان جلوی شما بگم باورتون نمیشه. خوبش اینه که آیه قرآنه، این اگه من روایت میخوندم میگفتی دروغ میگی، به بعدش جعلی. آیه قرآن میخونم که باور کن اینا چقدر قدرت اجتماعی داشتن تو حکومت دینی پیامبر. حالا بعدش که هیچی دیگه، تو حکومت دینی پیامبر باورت میشه زمانی که پیامبر حاکم شهره، توی بسیجیای اون زمان، نه توی عوامشون. ببین چیزی عجیب دارم میگم، تو بسیجیا یه عده منافق پیدا بشن بعد بگن که بذار به شهر برگردیم، ما عزیزترا او ذلیل تره که منظورشون پیامبره از شهر خارج میکنیم. چه داستان؟ داستان جنگ احد، جنگ بدر. ببخشید سوره توبه سایش حضرت، یادم رفت الان جنگ بود، جنگ بدر، یکم شک کردم. حضرت 900 نفر از مردم میرن در این جنگ، حالا یادم رفت احد بوده بعد فکرم این بد بود، 900 نفر میرن در این جنگ. تو اونایی که میرن برای جنگ بسیجی هن دیگه، با بسیجی به کی میگفتیم؟ اونایی که داوطلب میرفتن برای جهاد. تو اینا یه منافقی هست اسم عبدالله ابن ابی، این شروع میکنه شانتاژگری، چی بگم، شروع میکنه سخنرانی و جد و هم زدن. از این 900 نفر 300 تاشون رو برمیگردونه. تو مسیر برگشت این جمله رو میگه، آیه قرآن آورده، یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. بذارید به مدینه برگردیم، عزیزتره ذلیلتره رو بیرون میکنه. باورت میشه تو زمان خود پیامبر تو جمع بسیجی های کسی هم جهت بزنه؟ البته بسیجی های بی بخار، نه بسیجی های راستاسی، بسیجی های راستاسی اینایی بودن تا آخر جنگ رفتن، اما یه عده که اول اومدن تو چی؟ خب اینجوری شده میشه. جریان نفاق خیلی مهم به زمان پیامبر. بیاید قرآن رو بخونید ببینید چه بلایی سر آدم میاد با این جریان نفاق. سوره های مختلف پرداخته مسئله نفاق. سوره احزاب رو برید بخونید، خود سوره منافقون که مرد، سوره توبه رو برید بخونید. سوره توبه تا 37 آیه اول تکلیف مشرکین و اهل کتاب و همه رو معلوم میکنه. از آیه 37 به بعد تا 120 چند آیه داره سوره توبه، از 37 تا 120 همش درباره منافقینه. آخرش آدم نمیدونه چیکار کنه. منافق خیلی پیچیده است مسئله منافق. دیروزم عرض کردم یه مرحله اسلام آوردن بود، یه مرحله ایمان آوردن بود. مرحله اسلام انجام شد، حالا مرحله ایمانه که علی علیه السلام شاخص ایمان و نفاق. خب حالا پیامبر داره جامعه رو میخواد به جامعه ایمانی برسونه، میخواد مهمترین دشمنش کیه؟ منافق. مشکل اصلیش کیه؟ جریان نفاق. این جریان نفاق انقدر مهمه که روز قدیر آیه نازل میشه، میفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. میگه ببینید شیطان مهمترین دشمن ماست دیگه، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. میگه میدونید دیگه، توضیح دادن که نمیخوام. خب شیطان که مهمترین دشمن ماست، همه نیروهاشو علیه ما بسیج میکنه. اولین و دم دستری نیروهاش کافران، مشرکینند، اونایی که خدا را قبول ندارند. تا میتونه با این مشرکین حمله میکنه به دین. زمان پیامبر تا میتونست ضربه زد. دیگه اواخر حکومت پیامبر که شد، روز قدیر شد، آیه نازل شد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه مشرکین کفار دیگه ناامید شدند، دیگه شیطان از طریق مشرکین و کفار نمیتونه شما رو دچار انحراف بکنه. فلا تخشوهم، دیگه از مشرکین و کفار نترسید. آقا از آمریکا نترس، اونا مشکل نیستن. هر کاری میکنه میاد تو داخل. فلا تخشوه وخشونه، از من بترسید. از من بترسید یعنی چی؟ تو آیه دیگه خودش جوابشو میده، میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. از من بترس، من الکی شما رو نمیخوام بزنم. خدا وضعیت نعمت شما رو عوض نمیکنه مگر خودتون عوض بشید. اگر آمریکا میتونه ما ضربه بزنه، از طریق خودیه، از داخله. سستت میکنه، شبهه میندازه، فضا رو سست میکنه، تسلیم میشی. از اون من ضربه نمیخوام. بریم سراغ پیامبر. ما قصد داشتیم این دوریش و سیاسی نکنیم و ناخوبه که آدم میره سمت این بحث. حالا پیامبر جریان حکومت دینی را انداخته. مهمترین معضلی که پیش روشه جریان نفاقه. برای جریان نفاق چی کار باید بکنه؟ من یک دو نکته باید در خود منافق توضیح بدم تا خود این که کاری که از زهر رو کرد رو بخواییم بازش بکنیم، اون کار بهتر معلوم بشه. ببینید حواستون باشه، منافق لزوماً دشمنی که چهرهشو مخفی کرده نیستا. اینا منافقای مهمی نیستن. یعنی منافق نیروهای نفوذی دشمن تو ما لزوماً نیست. اینا هستن ها، اما مهمش اینا نیستن. یعنی چی؟ یعنی آقا آمریکا مأمور بفرسته تو ایران، کفار مأمور بفرستن تو مسلمونا، اینا خیلی مهمش نیستند. هستن ها اینا، انجیری آدم میفرسته توی ما، اما اینا مهمش نیستند. کیا مهمن؟ قرآن یه جا که میخواد منافقین رو توضیح بده اینجور توضیح میده، سوره نساء آیه 137: الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم. بس و بشر المنافقین، اینا منافقینه. بأن لهم عذابا الیما. میدونی منافق درست حسابی کیه؟ اون منافقی که ضربشو خیلی کاری میزنه. اونا نیستن که از اول کافرند و تا آخرم کافر، فقط قیافه مسلمونی میگیرن. نه، اونایی که ایمان آوردن. ببین همین قرآنی که یه جای دیگه میگه به اعراب بگو لا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، به اینا میگه آمنو. میگه که شما ایمان نیاوردید، یه عده ایمانم آوردن. بعد چی؟ کفر، کافر شدن. علنی نه، مخفیانه. ثم آمد، دوباره ایمان آوردن. ثم کفر، دوباره کافر شدن. ثم ازداد و کفرن، کفرشون زیاد شد. قرار نیست خدا اینا رو ببخشه. اینا منافقین هست. یعنی منافقین خیلی وقتا از میان خودمون در میان، به تعبیر مقام معظم رهبری، ریزش ها و ریزش ها. ریزش داریم. واقعیت تو خود زمان پیامبرش رخ داد، از پیامبر که بالاتر نداریم. زمان حضرت علی علیه السلام رخ داد، تو زمان ما رخ نده؟ تو زمان ما رخ نده؟ رخ دیش قصه شو نده. یه عده ایمان میارن بعد کافر میشن بدونی که کسی بفهمه کافر شده. و از این بدتر، از این بدتر این هستید گاهی وقتا منافق خودش هم نمیفهمه منافقه. اینش دیگه واقعی لاست. این واویلاستا. یعنی نکنه من منافقم خودم نمیدونم. آیهش بخونه، سوره بقره آیه تقریبا 13 تا 15 چونده. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. ببین یه عده هستن بهشون میگن آقا جون فساد نکن تو جامعه. میگه منو فساد؟ آقا اگه کسی اصلاح میکنه منم. خدا میگه مفسد واقعی اینه، خودش نمیدونه. و ایزا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو ان آمنو کما آمن السفها الا انهم هم السفها بلکه لا یعلمون یا لا یشعرون. حالا این دوتاش یا بجو کرد. بهشون میگیم مثل مردم لااقل ایمان بیار. هیچ جای قرآن نگفته مثل مردم ایمان بیار. همیشه میگه آقا مثل مردم ایمان نیار، ایمانتون رو برید بالا. اینجا میگه لااقل مثل مردم ایمان بیار. میگه ما و عوام، ما و سفیهان، ما ایمانمون ایمان فریفته، ایمان خیلی بالاتریه. خدا میگه سفیه خودشونن، نمیدونند، نمیفهمند که سفیهن، ایمانشون ایمان نیست. یعنی منافق شده
حالیش نیست. وابیلا وابیلا دیگه،
نکنه منافق بشیم حالیمون نباشه.
برای همین است که اگر دین خدا بخواد کامل بشه، دین خدا بخواد تمام بشه، باید شاخص عینی بذاره برای ایمان و نفاق، خیلی ملموس و عینی که ببینی خیالت راحت شه. برای همین است که پیامبر فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق.
ببین تو دلت محبت علی راسخه یا نه، اگه نیست شک کن به خودت. یه شاخص عینی این آدمو گذاشتن جلوت، میگن نگاه کن اینو، ببین وقتی اینو میبینی خوشت میادش یا بدت میاد. اگه بدت اومد برو در به خود بفهم منافق شدی، حالیت نیست. شاخص عینی باید بذاره خدا. خب این کارم گذاشت، روز قدیر اینم گذاشت. خب بحث بحثمون، پس ابلاغ ولایت یعنی چی؟ یعنی شاخص عینی گذاشتن برای اینکه جریان نفاق نیاد رو کار. پس مهمترین کاری که منافق باید بکنه چیه؟ این کار شاخص عینی رو بیخاصیتش کنه. بگو علی یکی، منم یکی. تو خطبه شخصی هست علی علیه السلام میگه من که قابل مقایسه با ابوبکر و عمر بودم که حالا مقایسه میکنن با عثمان. توی خطبه دیگه هست میگه نزل یعنی دست و من نزل زمانه منو پایین آورد پایین آورد پایین آورد تا گفتن علی و معاویه. ببین چی کار کردن. نباید شاخص باشه. شاخص یعنی چی؟ یه شاخص نمایان، یه جایی میذارن بالا بگن اون شاخص ماست، اینه بیار پایین. یه کار کن، این علامت اندازه بقیه الان توی پرچمه که اینجا میبینیش کدوم شاخص نیست، همشون که داره همن یه اندازه. شاخص یعنی یه پرچم بذار اصلا نمایان باشه تو همه. برای همین مهمترین کاری که جریان نفاق باید بکنه اینه که شاخص رو بیاره عادیش بکنه، بگه شاخص هم یک کسی کنار بقیه. و زمانی جریان نفاق میتونه موفق بشه تو این کارش که از ادبیات دینی استفاده کنه. خیلی عجیبه این، اگه بیاد با ادبیات کفر بگه کسی حرفی گوش نمیده. بعد از آیه و روایت استفاده کنه تا شاخصو بزنه کنار. تو مسلمونا چون میخواد با مسلمونا حرف بزنه، میخواد بره با کفار حرف بزنه. مسلمونا پیامبر اصرار داشت بگه شاخص اینه. حالا بعد یه کاری کنی بگه آقا کی گفته پیامبر اصرار داشت شاخص اینه؟ اصلا کی گفته شاخص اینه؟ همین دو تا کار مهم میکنن، یکی این که شاخص شاخص نباشه، دومی که از ادبیات دینی خوب استفاده کنن. برای همین حضرت زهرا سلام الله علیها دو تا کار کرد، یکی این که تقلا کرد که شاخص شاخص بمونن، دومی که ادب با ادبیات دینی نشون بده که اینا دارن ادبیات دینی سوء استفاده میکنن، با آیه و روایت نشون بده که آیه و روایت که اینا میگن دروغه جعل. این کار پیچیده از زهراست. وقتمون تقریبا رو اتمامه. من امشب این کار هست اول حضرت رو خیلی مختصر میگم که وارد ذکر مصیبت کنم بشین. انشاءالله کار دومش که ادبیات دینی رو چگونه برای نشان دادن انحراف به کار میگیره رو انشاءالله میذاریم برای فرد. اما هر زهره چی کار کرد که بگه آقا این علی شاخصه، اشتباه نگیر. سه تا جریانه، یکی رفت در خونه مهاجر و انصار، یکی وقتی ریختن تو خونه حکایت ریختن تو خونه چه کارایی کرد، و یکی هم گریه میکرد نمیذاشت مردم بخوابند. اولی رفتن به در خونه مهاجر و انصار که روایت داریم، چقدر روایت داریم، حضرت علی علیه السلام میفرماید، سلمان نقل میکنه چند بار رفت حضرت. حالا من روایت چه مفصل آوردم دیگه وقتمونم به اتمام نمیرسم. یه بار دفعه اول همون روزی که سقیفه برپا میشه سلمان میگه من خبر بردم برای حضرت علی علیه السلام، گفتم اینجوری شد. شب که شد حضرت حمل علیون فاطمه علی حمار، حضرت از زهرا سوار بر الاغی کرد، دست امام حسن امام حسین رو گرفت. میگه هیچ کدوم از اهل بدر، اهل بدر خیلی مقام داشتن، خونه تک تک اهل بدر که یه دکه شهید شده بودن، یه دنم
در این فاصله این 20-13 ساله رحلت کرده بودن. میگه هر کدوم باقی مونده بود رفتیم خونه تک تکشون در زدیم گفتیم که آقا این جریان ما این بودا و قدیر این بودا، میایید یا نمیایید؟ از اینا 44 تاشون گفتن میاییم. پای علی وای بستیم. حضرت گفت اگه راست راستی میایید فردا صبح با سر تراشیده موهاتونو بتراشید بیایید تو فلان محل، یه فردا صبح که سلمان تعریف کنه، یه فردا صبح که شد من بودم و مقداد و ابوذر و مقداد و زبیر، ما چهارتا بودیم. هیچکی نیومد. دوباره شب بعدی حضرت میره در خونه اینا، دوباره قول میدن فردا سه روز این واقعه تکرار میشه. بعد حضرت میان تو خونه میشینن مشغول جمع قرآن میشن. بعد یه چند روزی میگذره اونا میبینن که او علی نیاد بیعت کنه که مشکل حل نمیشه. این دیگه شو از کتاب اهل سنت بخونم که خیلی عجیبه، ریختن در خونه از زهرا کتاب اهل سنت بخونن. میرزن در خونه که حالا مفصلش الان توضیح میدم. بعد از اینکه ریختن در خونه اون جریانات پیش اومد، شبش دوباره حضرت دوباره پا میشه میره دوباره خونه اهل مدینه. حضرت سلمان اینو تعریف میکنه، من میگه فلم یدا احدم من اصحاب رسول الله الا اتاه فی منزله. دفعه اول میرن سراغ اصحاب، بعد دفعه دوم میرن سراغ تمام اصحاب، با همه اتمام حجت میکنن، دوباره همین چهار تا فقط میان و بعدش جریانات پیش بیاد که پیش بیاد. اتمام حجت کرد، رفت در خونه. یک کارش این بود، به همشون گفتش که شاخص علیه. این یک کار. کار دوم چی بود؟ کار سوم الان میگم، بعد کار دوم میخوام مفصل بگم. کار سوم گریه میکرد، گریه‌ای که نمیذاش مردم بخوابن. دیروزم عرض کردم صداش زیاد نبود، صدا هر چقدر باشه چند تا خونه اون بردر صدا میره. صدا اصلا از زهرا اهل اذیت کردنه، از جارس و مداد اهل اذیت کردن همسایه است. نه، اینا میخواستن تو خواب غفلت بمونن، یادشون بره علی رو. حضرت گریه میکرد یادشون میفتاد علی. اینم دو تا کار. اما کاری که تلختر از همه است رو از کتب اهل سنت میخونم، از کتب شیعه که خیلی مفصله. کتاب الاشراف بلاذری جلد دو صفحه 268 به بعد. این بلاذری از علمای جدی سنیه، یعنی هیچ کی شک نداره، خود اهل سنت هیچ شک نداره تو سنی بودن، سنی متأسف. حالا چی شده اینا رو آورده؟ سعیم میکنه داستان ماسمالیش کنه، اما من متن کاملش رو میخونم بعد خود شما قضاوت کنید روایت چیه. مفصل ها این داستان، اما روایت این بلاذری رو میخونم. حدیث 694 به بعد. تا 694 چی میگه؟ میگه ابوبکر ارسل الی علی یرید البیعه. سراغ علی علیه السلام فرستاد که بیعت کنه، فلان یو بایی. علی علیه السلام بیعت نکرد، خیلی خلاصه کرده. فجاء عمر، من دارم این متنشو میکنم، و معه قبسون. قبس مشعل آتش میگن، مشعل آتش دستش بود. سری فتلقت فاطمتو علی الباب. میگه در باب ذکر مصیبت هم شدیم. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد پشت در. فقالت فاطمتو یبن الخطاب اتراک محرقن علیه بابی، داری در خونه من رو آتش میزنی. اینایی که میگن اهل سنت اینجور چیزا رو ندارن، بلاد داره. داری در خونه من رو آتش میزنی. محرقن اسم فاعله، اسم فاعل دلالت بر انجام فعل میکنه، نمیگه میخواهی بزنی، میگه داری میزنی. قال نعم و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک. من به خاطر اسلام دارم این کارو میکنم. بعد ببین حالا ماسبالی کردن. و جاء به علیون فبایع و قال کنت عظیم تو الله اخرج من منزلی حتی اجمع القرآن. بعد حضرت علی علیه السلام اومد بیعت کرد، گفتش من قصد داشتم بیام، فقط کتاب قرآن جمع کنم بعد بیام. اگه قصد داشت بیاد میرن در خدا رو آتیش بزنند. جالبه، میگه چی؟ همین روایت آهای خوبیش اینه ها، درست روایت بعدی. گفت چی؟ این روایت اول میگه اومد بیعت کرد، روایت دوم راویش عایشه است، روایت بعد از همین روایت. این روایت میخونم براتون. لم یبایع علی ابابکر حتی ماتت فاطمه بعد از 6 سال. بلافاصله تو روایت بعدی که علی تا زمانی که از زهرا زنده بود بیعت نکرد. تو روایت سوم، تو همین روایت دوباره بعد اومد میگه که حالا با بیعت کرد، بعد میگه که ببین تا دومیه میگه فقال مفصل، میگه فقال علیون انی لم یحبسنی ان بیعت ابوبکر الا اکون عارفا بحقه ولکن نهو کنا نرا ان لنا فی الامر نصیبا استبد به علینا ثم بایع ابوبکر فقال المسلمون اسدت و احسن. اینا از دستشون در رفته ها این روایت. ببین چی میگه عایشه داره تعریف میکنه، میگه که علی گفت من نیومدم سراغ ابوبکر چون که میخواستم مطمئن شم آدم خوبیه و علاوه بر این میدونستم که فکر میکردم علی علیه السلام میگه فکر میکردم ما یه حقی داریم و شما دارید به ما ستم میکنید. بعدش با ابوبکر بیعت کرد، مسلمانان گفتن احسن حالا به راه راست هدایت شدی. ببین چه خبره، ببین چه خبره، مسلمان ها گفتن به راه راست هدایت شد علی. ببین یه نفر دو نفر بود جریان، جریان نفاق که میگیم یعنی چی؟ یکی دوتا نیستن که اصلا دست دست نمیدونه. روایت 698 همین دو سه تا روایت بعدیش، بعث ابوبکر، اینا که میگن روزه است با همش، بعث ابوبکر عمر ابن الخطاب الى علی رضی الله عنهم، خدا از همشون راضی باشه. حين قعد عن بیعته، وقتی که نشست نیومد برای بیعت. و قال، خوب جمله رو دقت کن، و قال ایتنی بهی ما به اعنف العنف. کلمه عنف رو شنیدید؟ میگن تجاوز به عنف، شنیدید؟ اعنف العنف، بیارش با شدیدترین زور، به زور. علی علیه السلام اومد سریع بیعت کرد، بیاریدش. اون داستانی که شما تو روایت شیعه مفصلش میدونید که چجوری ریختن تو خونه، چجوری آوردن، خلاصش کرده گذاشته میشه به اعنف الان. فلما اتاها، وقتی که اومد در خونه زهرا، جرا بینهمل، ببخشید، فلما اتاها، وقتی حضرت علی علیه السلام آوردن تو مسجد، یه داستان فاکتور میگیره، میرسونه که حضرت علی علیه السلام با چه وضعی آوردن تو مسجد، دیگه میتونید شو. جرا بینهما کلامون، یه صحبت هم رد و بدل شد. ای بدر، این همین نظری که گذاشتی برای ما. فقال علیون اهلب حلبا لک شدرو. این تو نهج البلاغه هست، میگن که این ساخته سید رضیه. ببین از بلازدری برای شما آدرس آوردن. حضرت علی علیه السلام گفت، به کی گفت؟ به اون خوشا میفهمی الان به کی گفت؟ این انقدر جملات رو حذف کرده حواسش نبوده که بابا فاعل و ضمیرش هم بذاره که معلوم بشه که به کی گفت. اما از جمله رو میخونم شما میفهمی به کی گفت. شیرش رو بدوش تا دلت میخواد، والله ما حرسک علی امارته الیوم الا لیؤمرن که غدن. به خدا قسم حریص نیستی بر امارت اون یکی امروز مگر به خاطری که میدونی فردا او تو رو امیر خواهد کرد. مرد زمین خودتون پیدا کن. بعدش هم مصفالی ادامه ما، من ما ننفسو علی ابوبکر هذا الامر ولکن نا انکرن نا ترک ترککو مشاورتنا و قلنا ان لنا حق لا یجهلونه ثم اتاه فبایعه. بعد ما اصلا با ابوبکر مشکلی نداشتیم. اون جملات قبلی رو بذار کنار این دیگه جمله. به زور شدید برید بیارید. بعد ما اصلا با شما مشکلی نداشتیم. ما فقط گفتم چرا ما رو مشورت ندادید وقتی روز سقیفه؟ و گفتم حق ما رو شما چرا مثلا جدی نمیگیرید؟ بعد از سری اومد و بیعت کرد و به خوشی و خرمی همین مسائل تموم شد. خب اول از اهل سنت بخونم. اختمون گذاشتم بذارید توسی جولم حالا از خود منابع خودم بگم چی شد اصلا بخونم بگم اصل مطلب تو کتاباشون هست. وقتی ریختن در خونه، عمر گفت، ابوبکر گفت کیو بفرستیم؟ این که دارم میگم از کتاب سلیم ابن قیس جلد 2 صفحه 577. عمر گفت کیو بفرستیم؟ ابوبکر به عمر گفت کیو بفرستیم؟ عمر گفت قنفذ، چون که یه آدم غلیظ تندخوی خشکه، غلیظون فضون جاف. من یه روایت دیگه دیدم که پسر عموی عمر بوده ظاهرا، اینجا گفته که از بنی ادی ابن کعب بوده، بنی ادی همون قبیله عمره. یه روایت دیدم که پسر عموی عمر میاد در خونه حضرت زهرا، حضرت زهرا اذن نمیده، برمیگرده پهلو عمر، میگه چی شد؟ میگه که اذن نداد. میگه برید. اذن داد، داد، نداد، بریزید تو خونه. دوباره میان در خونه از زهرا، دوباره حضرت میگه که، حضرت زهرا میفرماید که او هر رجو علیکم ان تدخلوا علی بیتی، تفنیتون میکنم، خلاص اگه وارد خونه من بشید دیگه کارتو تمومه. میترسن، دوباره برمیگن پهلو عمر، میگن اینجوری گفت. عمر عصبانی میشه، ما چه رفت به زنا؟ زنا چه مداخله میکنن؟ سپس دست داد به اطرافیانش، هیزم برد، خودش هم هیزم برد، ریختند جل دور خونه. بعد با صدای بلندی که حتی اسمع علی و فاطمه، که علی و فاطمه بشنوند، گفت والله لتخرجن یا علی ولتبایعن خلیفت رسول الله و الا ازرمت علیک بیتک بالنار، بیتک النار. علی به خدا قسم، یا از خونت میای بیرون با خلیفه رسول الله بیعت میکنی یا خونت آتش میزنم. فقالت فاطمه تو یا عمر مالنا ولک، چه کار داری به ما؟ گفت در رو باز کن وگرنه در خونتون آتش میزنم. فرمود حضرت زهرا یا عمر اما تتق الله اتدخل علی بیتی، خواهی وارد خونه من بشی؟ اما عمر منصرف نشد، گفت آتش بیاری. در آتش زد، سپس در رو کوبید. حضرت زهرا رفت،
یا عبدالله، یا رسول الله.
عمر شمشیرشو بلند کرد در حالی که توی غلاف بود،
در پهلوی حضرتش کوبید، فریاد زد یا عبدالله، شلاقشو در برد بر پهلوی حضرت کوبید، فریاد زد یا رسول الله لبئس ما خلفک ابوبکر الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیاور، ما نیاموزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، ما رو جز عارفین به مقام حضرت صدیقه کبرا قرار بده، ما رو جز شیعیان واقعی و منتظران واقعی امام زمان علیه السلام قرار بده، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو با عنایت خود تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم، مردم مظلوم بحرین، سوریه، پاکستان، شیعیان مظلوم هر جای هستن، هر چه سریعتر از شر ظالمین نجات عنایت بفرما، حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام روا به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.